سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. سفر رئیس جمهور غنی در پیوند به صلح افغانستان به لندن، برخی از کارشناسان مسائل روابط بین المللی نقش بریتانیا را در صلح افغانستان تاثیرگذار می‌دانند. تصویری از وضعیت زندگی زنان معتاد به مواد مخدر در بدخشان داریم و واشنگتن برای اولین بار تهران را به حملات در افغانستان متهم کرده است. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجرین برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شدگان. و پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را براتون به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در سیدو با ماست، خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
جرمنی یک گروه دیگر افغانهای پناهجو را دوباره به افغانستان اعزام می کند. اعتصاب سرتاسری معلمان ولایت هرات بعد از حدود یک ماه به طور مشروط پایان یافت. انتقال سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی به ترکیه در ماه آینده آغاز خواهد شد. مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز عازم بریتانیا شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به این سفر رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت:
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات جرمنی میگویند در نظر دارند تا یک گروه دیگر افغانهایی را که تقاضای پناهندگیشان در آن کشور رد شده دوباره به افغانستان اعزام کنند. آژانس خبری دی پی ای جرمنی از قول یک مقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می نویسد که قرار است تیاره حامل این پناهجویان افغان صبح روز سه شنبه به میدان هوایی کابل برسد. از سال 2016 میلادی به این سو این 25مین گروه افغان‌هایی است که از جرمنی به افغانستان اعزام می‌شوند. تا اکنون در 24 پرواز قبلی 589 پناهجوی افغان دوباره از جرمنی به کشورشان فرستاده شدند. اعزام دوباره پناهجویان افغان به کشورشان یک موضوع جنجالی است. منتقدان میگویند در افغانستان هنوز هم جنگ ادامه دارد و برای پناهجویانی که دوباره به آنجا فرستاده می‌شوند یک محل خطرناک محسوب می‌شود. مقامات کندهار میگویند در منطقه زنگیتان ولسوالی شاولیکوت این ولایت عملیات و جنگ بین نیروهای افغان و طالبان ادامه دارد. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار برای رادیو آزادی گفت:
در منطقه زنگیتان ولسوالی شاولیکوت هنوز هم عملیات و جنگ ادامه دارد. 5 دشمن مسلح کشته و 3 میل کلاشینکوف به دست پلیس افتاده است.
آقای بارگزی در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفته و طالبان مسلح تا هنوز در مورد تبصره نکردند. اعتصاب سرتاسری معلمان ولایت هرات بعد از حدود یک ماه به میانجیگری وزارت معارف و والی آن ولایت به طور مشروط پایان یافت. محمد صابر مشعل نماینده معلمان هرات با اشاره به قطعنامه پایان اعتصاب کاری آنها گفت:
اگر خواسته های معلمین تا به تاریخی که در این خود قطعی که ما داریم ذکر شده 25/8/1398 اگر خواسته های مشروع و بر حق معلمین تا به این تاریخ از طرف دولت تطبیق نشد، جنبه اجرایی رو به خود نگرفت، معلمین به تاریخ 26/8/1398 اعتصاب خود مجددن اعلام میکنن و امتحان سالانه از شاگرد ها نخواهند.
ایجاد شعبه تقاعد، توزیع نمرات زمین و تطبیق هرچه عاجله امتیازات درخواست‌های معلمان هرات را شامل می‌شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ترکیه می‌گوید انتقال سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی به این کشور در ماه آینده آغاز خواهد شد. رسانه‌های ترکیه از قول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گزارش دادند که گفته است انتقال دستگاه‌های سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی در اوایل ماه جولای به ترکیه آغاز می‌شود. موافقت در مورد خریداری این سیستم دفاعی از روسیه روابط واشنگتن و انقره را با تنش‌های مواجه ساخته است. ایالات متحده آمریکا میگوید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی با سیستم‌های ناتو مطابقت ندارد و برای تیارات F-35 آمریکایی یک تهدید محسوب می‌شود. هزاران تظاهر کننده امروز به سرکهای هنگ کنگ برآمده خواستار کنار رفتن رهبر این منطقه شدند. این تظاهرات با وصف آن صورت گرفته است که رهبر هنگ کنگ قانون منفور استرداد مجرمین را به حالت تعلیق قرار داده، مراتب تأثر و تأسف عمیقش را بیان کرده است. فعالان میگویند اعلام دیروز کارویم در مورد تعلیق قانون استرداد مجرمین کافی نیست و باید آن را لغو کرده کنار برود و به خاطر استفاده از نیروی پلیس بر ضد تظاهر کنندگان در اوایل این هفته معذرت بخواهد. تظاهرات در هنگ کنگ بعد از آن آغاز شد که حکومت طرفدار چین اصلاح در قانون را پیشنهاد کرد که در آن استرداد برخی متهمین برای محاکمه به چین در نظر گرفته شده است. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، مسابقه بین تیم‌های کرکت هند و پاکستان در استادیوم ورزشی منچستر در انگلستان ادامه دارد. در قرعه‌کشی تیم کرکت پاکستان برنده شد و از هند خواست بیتینگ کند. تا اکنون هند در اوور 44 و از دست دادن دو بازیکن 280 دوش را انجام داده است. هند در مسابقات 50 اووره بین‌المللی پاکستان را 6 بار شکست داده است. این مسابقه را بیش از 500,000 تن در هند و پاکستان مشاهده می‌کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستید و شنمدی رادیو آزادی. این هم معرفی داشت‌های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در سفر 3 روزه‌اش به لندن در پیوند با گفتگوهای صلح با مقام‌های بریتانیا گفتگو میکند.
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان.
برخی از کارشناسان روابط بین‌المللی نقش بریتانیا را در پروسه صلح افغانستان تاثیرگذار می‌دانند.
انگلستان از ابعاد مختلف می‌تواند در قضیه صلح افغانستان نقش داشته باشد.
برشی از وضعیت زندگی زنان معتاد در ولایت بدخشان را نیز برایتان تصویر می‌کشیم.
اینه یکی نیم بچه همو گدهی میکنه های اگر روزی بیاویم میشد دیدم دوبارم در میتینی چهار بارم
میتینی. واشنگتن برای اولین بار تهران رو به حملات در افغانستان متهم کرده است. برخی از باشندگان کابل از گسترش فعالیت افراد و گروه های جنایتکار در این شهر نگرانی دارند و در بخش رویدادهای بین المللی میشنویم که حوثی های یمن میگویند یک حمله تازه درون را علیه عربستان سعودی انجام داده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتهوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را نیز برایتان در نیمه دوم برنامه خواهیم داشت. با ما باشین. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در سفر 3 روزه‌اش به لندن در پیوند با گفتگوهای صلح با مقام‌های بریتانیا گفتگو می‌کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این سفر آقای غنی جزء سفرهای فرامنطقه‌ای او از بهر ایجاد اجماع برای صلح افغانستان است و نقش آن کشور را در تسهیل روند صلح بسیار مهم می‌خواند. رئیس جمهور غنی صبح امروز به دعوت مقام‌های بریتانیایی به لندن سفر کرده است. نظیفه محبوبی در این باره جزئیات را دارد.
سفر رئیس جمهور غنی به بریتانیا، سفر که ریاست جمهوری به نتایج آن بسیار امیدوار است. ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور غنی در سفرش به لندن در پیوند به گسترش روابط دو کشور و نیز نقش آن کشور در آغاز گفتگوهای صلح با طالبان با مقام‌های بریتانیا گفتگو میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید این سفر آقای غنی جزء وعده‌های او در جرگه مشورتی صلح میباشد که گام به گام آن را عملی میسازد.
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست. ما اجماع داخلی خود در جرگه مشورتی نشان دادیم. موضوع دیگه اجماع منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای است. در خارج از منطقه هم خوشبختانه امروز اقدامات بسیار مثبت در حال شکل گیری هست و ما امیدوار هستیم که مجموعه این اقدامات و تحولات در منطقه و فرا منطقه و در داخل افغانستان است ما را کمک کنه که ما بتانیم به یک صلح پایدار نزدیک شویم.
ریاست جمهوری میگوید خطوط سرخ افغانستان در قالب یک قطعنامه در جرگه مشورتی مطرح شده بود و اکنون تلاش برای اجماع منطقه‌ای نیز بخشی از وعده ها در این جرگه بوده است. مرتضوی میگوید در سطح منطقه و فرامنطقه اقدامات مثبتی در پیوند به صلح افغانستان در حال شکل گیری است و حکومت افغانستان امیدوار است که به یک صلح پایدار نزدیک تر گردد. پیشتر جرمنی نیز گفته است که برای میزبانی نشستی از بهره گفتگوهای صلح افغانستان آمادگی میگیرد. نشستی که به گفته مقام های جرمنی طرف های گفتگو کننده در آن نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان خواهند بود. از سوی دیگر سفیر چین در کابل در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان نیز از آمادگی هایش برای برگزاری نشست در پیوند به صلح افغانستان وعده داده است. با این وصف این سفر آقای غنی بلندن زمان صورت گرفته است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز در هفتمین دور سفرهایش پس از کابل به قطر خواهد رفت. انتظار شورای عالی صلح افغانستان این است که در این دور دیدار خلیلزاد با طالبان در قطر دو طرف به نتایج قابل لمس دست یابند. در این میان جعفر مهدوی یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه سفر رئیس جمهور غنی را به لندن امید بخش می داند.
لزم سیاسی افغانستان باید تلاش بکنه اصل بیطرفی را اصل توازن را در مناسبات سیاسی افغانستان با هر کدام از کشورها رعایت بکنه. در این حال منافع ملی ما افتضاح میکنه که ما با همه کشورها یک مناسبات دوستانه را بتوانیم تامین بکنیم با محوریت منافع ملی افغانستان. اگر در یکی از سمت‌ها دولت افغانستان قرار بگیره از سمت دیگر آسیبای جدی خواهد.
پاکستان پیوسته متهم به بنبست کشانیدن گفتگوهای صلح افغانستان بوده است. اکنون مهدوی میگوید لندن بر اسلام آباد تأثیر گذار بوده و در پیوند به کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح میتواند نقش ایفا کند. رئیس جمهور غنی پیش از این در 19مین نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در 14 ماه جون سال روان که در قرقیزستان برگزار شده بود نیز به اجماع منطقه‌ای در پیوند به صلح افغانستان تاکید کرده و گفته که صلح در این کشور به سود تمامی منطقه و جهان است.
در همین مورد همچنان شماری از کارشناسان روابط بین‌المللی میگویند رئیس جمهور در این سفرش باید در پیوند به صلح افغانستان بیشتر بر نقش بریتانیا بالای پاکستان تاکید کند. نصرالله استانگزه یکی از این کارشناسان و استاد حقوق در پوینتون کابل میگوید بریتانیا نقش مهمی را در بحث صلح افغانستان داشته میتواند، مشروط بر این که حکومت افغانستان از این فرصت‌ها استفاده بهتر کرده و توازن سیاستش را با کشورهای منطقه و فرامنطقه نگه دارد. نظیف محبوبی با آقای استانگزه مصاحبه انجام داده و در غاز از وی در پیوند به نتیجه سفر رئیس جمهور به بریتانیا پرسیده است.
انگلستان از ابعاد مختلف میتواند در قضیه صلح افغانستان نقش داشته باشد. یکی به دلیل اینکه در افغانستان بعد از ایالات متحده آمریکا کلانترین چه کمک کننده نظامی بوده برای قضایای افغانستان، دوم از لحاظ منطقه‌ای برای کشورهای مثل پاکستان اعمال نفوذ کرده میتواند، سوم اینکه به عنوان کشور مقتدر و عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد میتواند نقش بازی بکنه. اما مهم این است که کی این نقش ها را مدیریت کنم، کی هم آهنگی ایجاد بکنم. ما باوری میست که اگر هرچقه این نقش ها بدون هم آهنگی زیاد شده برای قضیه صلح در افغانستان پیچیده‌تر میسازه و تمام این کشورها باز در صدد منافع خودشان میشه که متاسفانه ما باز کسایی را نداریم که منافع ما را تعریف کنه و او را حمایه بکنن و دولت افغانستان میتوانه ای را نداره.
اینجا چقدر میتونه بالای پاکستانه که پیوسته متهم از برزی که بارها تلاش های کابل در بس گفتگوهای سال به چالش کشیده تاثیر گذار باشه؟
با حفظ ای که به هیچ وجه انگلیس ها آماده نخواهند بود که ما را در یک ترازو با پاکستانی ها و اصطلاح طول بکنن و بسن بگیره بطن ما را، یعنی گرایش را به طرف پاکستانی ها زیاد هست. اما باور به ای است که اگر دولت انگلستان صادقانه بخواه که در قضای افغانستان کمک کنه میتونه شورای لازمه بالای پاکستان بیاره و پاکستان مجبور به ای بسازه در آن مذاکرات صلح افغانستان نقش مثبت تر بازی کنه.
بارها بحث گفتگوهای صلح داغ میشه و امیدواری هایی را هم نزد شهروندا به وجود میاره، اما پسانتر دیده میشه که این به گونه سفرها یا تلاشها به بنبست میره. نقطه اساسی که پیشتر تا اندازه شما اشاره هم کردین چه است که نمیشه حداقل اینا به او برسن؟
دو نقطه جدی وجود دارد. اول اینکه تقابل منافع کشورهایی که به اینجا بازی میکنن، مثلا ناتو و کشورهای عضوش حتی بین خودشان هم آهنگی ندارن در قضیه افغانستان، بعد باز کشورهای دیگه مثل روسیه و چین و هند و کشورهای عربی اینا منافع جدای خودشان دارن. این منافع تقابل میکنه برای و مانع شده میتونه برای مذاکرات صلح در افغانستان. مسئله دوم مونده که مربوط ما افغانها میشه، متاسفانه دولت افغانستان این توانایی را نداره که مدیریت کنه و هم آهنگ بسازه تمام فعالیت های بین المللی که به خاطر افغانستان صورت میگیره. در بین خود هیئت رهبری دولت افغانستان هم آهنگی وجود نداره. یعنی بر دولت افغانستان این لازم است که بره به جایی که بتوانه توانایی را پیدا کنه تا مدیریت بحث جنگ و صلح در افغانستان به دست خودش.
به نظر شما استاد، در روزهای پسین سفرهایی که صورت میگیره از جانب خلیلزاد یا از جانب حکومت افغانستان، این تلاش ها بیشتر هویت داد بر طالب یا مار نزدیک ساخت بر بحث گفتگوهای سال؟
به نظر ما با مقایسه با دولت افغانستان، طالبان در این جریان برابرداری زیاد کردن، هویت بین‌المللی پیدا کردن، مقتدرین قدرت های دنیا با اونا نشستن و هنوز هم طالبان بچان زنی هستن تا امتیاز بیشتر در مذاکرات
بید. با این وضعیت ما به کدام سو میریم؟ میرسیم به
متاسفانه که من زیاد خوشبین نیستم و دلیلش هم ایست که بازم تکرار میکنم که فعالیت های ناهماهنگ داخلی و بین المللی بر سال افغانستان جریان داره که این قضیه را مغلق‌تر می‌سازد.
مصاحبه نصرالله استانکزی استاد پوهنتون و کارشناس روابط بین المللی را میشنیدید که در مورد نقش بریتانیا در پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد. واشنگتن برای اولین بار تهران را به حملات در افغانستان متهم کرده است. برخی از آگاهان امور بین المللی با ابراز این مطلب میگویند آمریکا با این اتهام تلاش دارد تا فشارها بر ایران را افزایش دهد. اما با گفته آنان بحران‌ها میان این دو کشور میتواند روی روند صلح افغانستان نیز تاثیر سو بگذارد. وزیر خارجه آمریکا با تازگی ایران را به دست داشتن در حمله اخیر در شهر کابل متهم کرده است. همکارم آرزو قیاسی در این مورد جزئیات را دارد.
هرچند ایران بارها متهم به حمایت از گروه طالبان بوده، اما این بار نخست است که این کشور از سوی آمریکا به انجام حملات در افغانستان نیز متهم می شود. برخی از آگاهان افغان می گویند آمریکا با وارد کردن این اتهام ها تلاش دارد که فشارها بر ایران را افزایش دهد. اما به گفته آنان بحران ها میان این دو کشور می تواند تا روی روند صلح افغانستان نیز تاثیر منفی بگذارد. ودیر صافی استاد علوم سیاسی با هندونه کابل در این مورد می گوید
تنش های تازه میان آمریکا و ایران پروسه صلح افغانستان را نیز متضرر ساخته است. ایران از هر راه ممکن تلاش می کند تا دستاوردهای آمریکا را تهدید کند و این ما را در رسیدن به صلح به مشکل مواجه می سازد.
به تازگی مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا اتهام بسته که در حمله اخیر در کابل ایران دست داشته است. حمله‌ای که در آن 4 فرد ملکی کشته و 4 افسر آمریکایی مجروح شدند. وی روز شنبه در واشنگتن دی سی از چندین حمله یادآوری کرده که به گفته وی توسط حامیان ایران انجام شده است. در این میان از حمله بمی ماه جوزا در کابل نیز یادآور شده که مسئولیت آن را طالبان مسلح پذیرفته‌اند. آمریکا در چند هفته گذشته چندین بار ایران را متهم به حمله بر اهداف آمریکا در منطقه نموده، اما این بار نخست است که این کشور را در رابطه به حمله بمی در افغانستان متهم می‌سازد. تنش‌ها و ادعاها میان آمریکا و تهران بر سرمایه‌گذاری و تاجران در افغانستان نیز تأثیر سو گذاشته است. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید تجارت میان ایران و افغانستان عملاً متضرر شده است.
روی تجارت و اقتصاد افغانستان تاثیر مستقیم دارد. اما اکنون ما با مشکلات زیاد مواجه هستیم. اگر این تنش‌ها افزایش یابد، افغان‌ها بیشتر متضرر خواهند شد.
از سوی هم خالد پشتون یک عضو پیشین ولسی جرگه میگوید که افغانستان با توجه به چنین وضعیت باید سیاستی را اختیار کند که قربانی تنش‌ها میان هر دو کشور نگردد. حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که در کنار اینکه آمریکا متحده استراتژیکش است، تلاش دارد تا با ایران نیز روابط خوبی داشته باشد. وزارت خارجه افغانستان در این اواخر گفته است که با توجه به نابسامانی‌های سیاسی در منطقه نیاز است تا این کشور دنبال جناح‌بندی‌ها نباشد و با اختیار کردن سیاست دوستانه خود را از این تنش‌ها دور نگه دارد.
برخی از باشندگان کابل از گسترش فعالیت افراد و گروه‌های جنایتکار در این شهر نگرانی دارند. آنان از حکومت تقاضا دارند تا در بازداشت این گروه‌ها به گونه جدی اقدام کند. این در حالی است که روز گذشته نبی کوهبندی سرگروپ یک گروه جنایتکار در کابل توسط پلیس کشته شد. در این حال وزارت داخلی افغانستان می‌گوید چندین سرگروپ شبکه‌های جرمی را تحت تعقیب داشته و بازداشت میشوند. جاوید حسنزاده در این باره گزارش دارد.
پس از کشته شدن نبی گاهبندی، سرگروپ یکی از گروه‌های جنایتکار در شهر کابل، حالا باشندگان این شهر خواهان اقدامات سریع‌تر در جلوگیری از فعالیت این گونه افراد از سوی حکومت هستند. آنان میگویند موجودیت چنین گروه‌ها در شهر کابل زندگی را برای آنان دشوار کرده است. آجی خان یکی از این باشندگان به رادیو آزادی گفت که باید در بازداشت چنین گروه ها به گونه جدی اقدام شود.
کارم زیاد شروع شو بخیر. این تو مردم ظالم، مردم دوز مرتنی تو گیر شو بگیره، ایره سرش ببوره. تو مردم که بکشه خوب است.
محمد رقیب یکی از باشندگان دیگر کابل نیز نظر مشابهی دارد.
اختطاف است، زیاد چوب چپاول است. هر چاجل این مردم به بندباره که داخل شهر کابل دوز دست دمیت اعمال میدنه. با پنجه قانون بسپاردشان تر از اینا قید بره که دیگه بیکار نکنه.
این در حال است که روز گذشته نبی گاهبندی، سرگروپ یکی از گروه های جنایتکار در ساحه حوزه نهم امنیتی توسط پلیس کشته شد و این زمان کشته شد که در برابر پلیس مقاومت میکرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که نبی گاهبندی یکی از سرگروپ گروه های جنایتکار بود که از 4 ماه به این سو تحت پایگرد پلیس قرار داشت. بر اساس معلومات این وزارت، نبی گاهبندی از چندین سال به این طرف در کابل دست به قتل، دزدی و اعمال جرمی دیگر زده و سبب نگرانی مردم شده بود. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای بازداشت این گونه افراد به شدت ادامه دارد.
در نزدیکای نه چندان دور شما شاهد دستگیری چند تن دیگه هم خواهد بود. اینا در هیچ جای مسئولیت نخواهد داشت. پلیس به تعقیبشان خواهد بود و اینا را یک و یک دستگیر خواهد کرد و پنجه قانون خواهد سپرد.
آقای رحیمی میگوید که در 2 ماه گذشته با صدها تن افرادی که دست به جرایم جنایی میزدند در کابل و ولایت بازداشت شدند. و این نقش مردم را در بازداشت این گونه افراد مهم خوانده و میگوید که نبی گاهبندی نیز با همکاری مردم تحت پایگرد پلیس قرار گرفته بود.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید در سال 2018 میلادی بیش از 3000 زن به سرطان سدیه مبتلا شدند که بیشتر از 17 تن آنها جانهایشان از دست دادند. فدا محمد پیکان، معین ارزی خدمات صحی این وزارت، امروز در اولین سمپوزیوم ملی سرطان سدیه در کابل گفت اگر سرطان سدیه به موقع تشخیص گردد قابل تداوی بوده و خطر مرگ را کاهش میدهد. از سوی هم شماری از زنانی که به سرطان سدیه مبتلا هستند از شیوه تداوی در افغانستان شکایت دارند. تفصیل بیشتر در این مورد را در گزارش از فرشته ندا میشنویم.
تشخیص نادرست، هزینه بلند تداوی و نبود امکانات معیاری در بخش تداوی از مواردند که زنان مبتلا به سرطان سدیه از آن شکایت دارند. عالمه خانمی است که از یک سال بدین سو مبتلا به سرطان سدیه است و به خاطر تداوی به شفاخانه جمهوریت شهر کابل آمده است. او میگوید از زمانی که بستری شده پول زیادی را به خاطر تداویش به مصرف رسانیده است.
آمدن بدل یک مرا کنجا آمدن گفتن که همین خونتون در خطر نباشه. پسر میگه یک بدل اینی اینجا آمدیم 50 تا نظری ما دانو خدا دینم چه خرج کردیم. پیستر خوابشان همجه دکتر مر کوشش کرد که نارین گفت خای مشکل طرف های طرف یلای نه دار مال جان اینم عالی نه پیاده آمدم پیسه کا پیسه شون باید کی بتیدی مال تو خاطر اینم این بلجام چی میدانم که یاکو گرفتین ما یعنی برق کردن و ما یعنی دستی کردن و اینم بعد بچیم ناچار باز دو بچه ایران نادان زنگ زد گفت که مادر عملیات میشه و اینجا عملیات نمیشه تو کابل عملیات میشه باز و ایران 20000 بود.
خانم عالمه در حالی که از درد شدید میپیچید از حکومت به خصوص وزارت صحت عامه میخواهد که امکانات بهتری را برای تداوی سرطان سدیه فراهم نماید. از سوی هم شینکای کروخیل، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان که مبتلا به سرطان سدیه است، از تشخیص نادرست در کشور شکایت می کند. خانم کروخیل می گوید اگر دکتران به موقع تشخیص درست نمایند، سرطان سدیه قابل علاج و تداوی است.
که اگر ما در مراحل اول تشخیص می شدم، شاید هیچ مشکلی نمی بود. شاید خوبتر می بودم و تداوی ارزانتر می رفتم به مملکت همسایه. اما از این که دکتر ما نمی فعلی بسیار یک جای پیش و نگران کننده است. به مخاطر من فکر میکنم خیلی نیاز است که همچون سمپوزیم ها را برای گفتن که تا خود اهل طبابت تا آگاه شده و مریض کمک کنه.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه، سرطان 2 عامل دارد. یکی عامل ژنتیکی که جلوگیری آن بسیار مشکل و دیگر آن عامل غیر ژنتیکی است که قابل جلوگیری می باشد. عدم اجرای فعالیت های فیزیکی، چاقی، استفاده از مشروبات الکلی، اشعه مضر، سن بلند، نگرفتن حمل و ندادن شیر به کودکان از عوامل عمده مبتلا شدن زنان به سرطان سدیه عنوان شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در سال 2018 میلادی 3000 زن در کشور مبتلا به سرطان سدیه بودند که 1700 تن آنها جان باختند. فدا محمد پیکان معین ارزی خدمات صحی این وزارت روز یکشنبه در اولین سمپوزیوم ملی سرطان سدیه در کابل گفت با آنکه کارها در زمینه تشخیص و تداوی سرطان ها به خصوص سرطان سدیه انجام شده، اما این بسنده نیست.
خطاهای طبی یکی از مشکلات کشور ماست. ما توجه جدی تانه در این رابطه می خواهیم. انشاءالله در این روزای اخیر دو مرکز تداوی هم در ولایت بلخ و هرات انشاءالله باز می شه و در کدام از اینا 10 بستر مرکزی تداوی می داشته باشیم. خوب است، در حال انکشاف هستیم. یک دستاورد خوب است، اما این کافی نیست. این برای تلاش های بیشتر نیاز دارد.
بر اساس معلومات وزارت سرطانی افغانستان، در حال حاضر مراکز تشخیص و تداوی سرطان سدیه در شفاخانه های استقلال و جمهوریت کابل و همچنان یک مرکز در ولایت هرات فعالیت دارد.
از کابل به هرات می رویم. چندین تفاهم‌نامه مهم همکاری میان افغانستان و ترکمنستان در سفر وزیر خارجه ترکمنستان به ولایت هرات به امضا رسید. سرپرست وزارت مالی افغانستان در سفرش به هرات می گوید که این تفاهم‌نامه ها شامل آغاز کار پروژه تاپی در داخل افغانستان، سروی و دیزاین خط آهن هرات، ترغوندی، افزایش ادارات واردات برق ترکمنستان و چندین تفاهم‌نامه دیگر را شامل می باشد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا گزارش دارد.
رشید مریدوف وزیر خارجه ترکمنستان به خاطر امضای چندین تفاهم‌نامه همکاری روز یکشنبه به ولایت هرات سفر کرد. در جریان این سفر، تفاهم‌نامه آغاز کار پروژه تاپی در داخل افغانستان، سروی و دیزاین خط آهن هرات ترکوندی، افزایش واردات برق از ترکمنستان و چندین تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسیده است. همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان میگوید که امضای این تفاهم‌نامه ها در بخش گسترش روابط اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان مؤثر تمام می شود.
در قسمت سندایی که در راجب خط آهن بود، در قسمت برق که ما تورید برق از ترکمنستان و افغانستان زیادتر ساخته میتونیم و هم در قسمت پیشرفتی که در لوله گاز تاپی خواهد شد که اونا گفتن که امسال کار عملی شروع میشه و هم اولین بار است که ما البسه نظامی را ما میتونیم تکش از اونا بخریم و در بدل از او جنس تبادل جنس با جنس است.
آغاز کار پروژه تاپی در داخل افغانستان یکی از موضوعات مهم گفتگوها میان هیئت افغانستان با ترکمنستان بوده است. از طریق پروژه تاپی گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و سپس به هند منتقل می شود. کار سروی پروژه تاپی سال گذشته در داخل خاک افغانستان پایان یافت، اما انتقادهای مبنی بر کندی کار در این پروژه وجود دارد. عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید که هر زمانی که لوله های پروژه تاپی به هرات برسد، کار عملی این پروژه آغاز می شود.
ساخت لوله ها یا پیپ ها شروع شده و قرار طرف افغانستان کارهای قانونیش زمین، مسئله زمین سروی ها بود و تکمیل شده و به محض اینکه لوله ها بیاید کار سر عملا شروع میکنیم.
در چند سال گذشته روابط اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان افزایش یافته است.
از هرات به بغلان می رویم. باشنده های دره خنجان ولایت بغلان از خامه و خاکالود بودن شارهای سالنگ شمالی که از این دره می گذرد شکایت دارند. آنها می گویند زندگی برای 30,000 فامیل این دره جهنم شده و اگر سرکشان قیر نشود شارها را بند و تظاهرات بزرگی را آغاز خواهند کرد. خبرنگار رادیو زدی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا در این باره گزارش دارد.
دره خنجان که طبیعت زیبا و جاذبه های توریستی زیادی داشت، حالا به مکانی تبدیل شده که همه می خواهند از آن فرار کنند. البته به دلیل گرد و خاک برخواسته از تردد هزاران موتر در روزی که سایه بر همه چیزی مردم افگنده است.
عبدالمنان است، بازنشنده دره خنجان. این از 15 سال است که ما خاک می خوریم. میوه بر ما نمی ماند، خانه های ما کلپیناش بسته است، طفلای ما مریض است، به یک حالت بدبختی به سر می بریم.
خاکبات است، سیرمیک است، دانه، چارمه، کفتالو، هیچ حاصل به دست ما نمی آید. علف نیست که برای مگاهای ما مازه نمی در رو کده بزنیم. سایه اگنه کل تفره، کل خمبری، پروان کلش در نمی جه بود. امروز نفر که تیر میشه، پوزش پزده کده تیر میشه از این منطقه.
اینجا تعدادی از هتل ها نیز تعطیل و دکانداران به مشکلات زیادی مواجه می باشند.
زیادر نفس کشیدن به ما مشکل کرده. دار و درخت و تمام میوه و چیز خراب کرده. به خانه کل خواب کرده که در و سکین خانه رو باز مانده می تانم. در اوپان این خدر تحصیل گذاشته که در یک هفته حد یقل 3 سال کنم خراب کرده.
این سرک که به نام شهرهای سالنگ شمالی نیز یاد می شود چند سال قبل قیر شده بود، ولی به دلایل چون تردد موترهای با بار سنگین و بیکیفیت بودن کار دوباره خامه و خراب شد. مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه می گوید کار قدیزی این شهرها با شرکت قرارداد شده و تا ماهای آینده این مشکل حل خواهد شد.
رهبری وزارت ترانسپورت و اداره ملی سرک های وزارت ترانسپورت تلاش به اداره که ما بتانیم 30 کیلومتر در قسمت تونل شمالی و 20 کیلومتر در قسمت تونل جنوبی در مجموع 50 کیلومتر سرک در مسیر شهرهای سالنگ ترمیم استراری کنیم، و اگر شرکت طبق ماده قرارداد نظر به وقت و زمان نتانه پروژه را به اتمام برساند، بناهن برخورد قانونی طبق ماده قرارداد همراهشان صورت خواهم گرفت.
و اما اینکه چرا کار قویزی این سرک هنوز آغاز نشده، حاجی مجاهد رئیس شرکت قراردادی آن میگوید دلیل تاخیر در کار قویزی مشکل خود وزارت است نه از شرکت قراردادی.
خود انجنیرای فایده ها میگه که این حجمی که برای شرکت داده شده یا اینجا کار میشه ای بر دو ماه کار نمیده، مطلق مشکل برای خود کمه. ما فیران قد وزارت در گفتگو در مجلس